مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
من پشت خطم.
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر و خیلی ممنونم از اینکه کمک میکنید به همه ما. و آقای دکتر، اینو دوست دارم بگم که من زندگی خیلی ها رو دیدم که شما نجاتشون دادید. واقعا ممنونه.
من نمیدونم از در کجا، ولی به هر حال من خودم شنا بلد نیستم. امیدوارم در جایی که آب بوده نباشه، ولی ممنونم از توجهتون. جان بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی دارم. یه بیوگرافی کوتاه بگم از خودم. 39 سالمه. 13 ساله که ازدواج کردم. همسرم 41 سالشه و دو تا بچه 10 ساله، دو تا دختر 10 ساله و 3 ساله داریم. 6 ساله حدودن که اومدیم کانادا از ایران. و الان مشکلی دارم، مشکلات خیلی زیاد.
اول من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من ماما بودم و همسر من نرس بود. اینجا فعلا من بعد اینکه بچه دومم به دنیا اومد، کلاس‌های زبانم و اینا رو گذرونده بودم که بچه دومم به دنیا اومد و بعد دو سالگیش دوباره رفتم کالج، دارم درس میخونم که بتونم وارد برنامه یا نرسینگ یا سونوگرافی، یکی از این دوتا بشم. دارم درس میخونم.
همسر
منم به عنوان کرئیت کار میکرد تا اینکه تونست مدرکش رو برای آمریکا آپگرید کنه، ولی خب قانونای جدید پرزیدنت ترامپ به ما اثر گذاشت و یکمی کارش با مشکل برخورد و الان فعلا کار نمی کنه چون مشکل جسمی، کمر، از نایه کمر براش به وجود اومد، کار نمی کنه فعلا.
اوکی، می فهمید. خب
من با همسرم مشکلات زیادی داشتم. فقط اول از آخر شروع کنم سوالمو بگم، بعد شما اگر کمکم کنی سوالاتونو بپرسید ممنون میشم، چون الان تمام وجودم داره میلرزه. من میخوام بدونم که چی کار کنم که به بچه های من کمترین آسیب رو بخورن. بچه های من
به خاطر اختلافاتون یا به خاطر فکر جدایی؟
من فکر میکنم باید جدا بشم چون اختلافات حل نمیشه. من همسر من خیلی خشمگین و خیلی طلبکار، هر کاری که بکنید این راضی نمیشه و خودم هم به علت دپرشنم دارو دارم مصرف میکنم و به علت دپرشن انگزایتی تحت درمانم با دارو و ورزش و با کمک حرفای شما دارم خودم رو بهبود میدم، ولی خب شرایط خونه جوری هست که نمیتونم بهتر از این بشم دیگه.
بذار من یه ذره برگرم، شما فرزند چندم دیدی؟ چون فرزند چندم؟
من دختر اول خانوادم، دو تا برادر کوچکتر از خودم دارم با فاصله 2 سال و 6 سال. همسر من بچه 4 از یه خانواده 7 هستن.
یعنی 7 فرزند یا 5 تا بچه؟
بله نه 7 فرزند.
اوکی عزیزم، حالا به من یه چیز جواب بدید. شما در ایران ازدواج کردید، به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به این کار گرفتید؟ باید در وقت ازدواج هم هر دو موافق بودید هم هر دو خانواده؟
خانواده هامون خیلی موافق بودن، همسرم رو نمیدونم، من مخالف بودم. من یادم یکی از شنونده ها از شیراز زنگ زدن و شما بسیار ناراحت شدید که بهشون گفتید که خاندایی باعث ازدواج شما شد و بعدش هم صحبت کردید که من باور نمی کنم که توی عصر الان تو شیراز ما چنین اتفاق بیفته. اون تلفن به من شهامت، منم زنگ بزنم، چون که من دقیقا من رو یعنی به صورت اجباری منو به عقد ایشون در آوردن. من ترم آخر بودم، یه بار ایشون خواستگاری کردن از من، اومدن به صورت سنتی و من مخالفت کردم و کل خانواده من، یعنی تمام خاله و نمیدونم اینا، چون تو ایران ما وابستگی و چسبندگی و لاف هیت ریلیشنشیپ و این چیزا رو خیلی وحشتناک و خیلی بدی بود، همه با من قهر شدن، اصلا حرف نمیزدن با من. تا اینکه دوباره یه سال بعد پدرشون، چون پدر منو میشناخت و اینا، دوباره اومدن خواستگاری و من رو شاید ظرف 72 ساعت به عقد ایشون در آوردن.
آیا خانواده این آقا رو میشناختند که باش موافق بودن یا این که به چه نسبت اینقدر جانب او رو بگیرن برای ازدواج عزیز، یا همه میخواستن از شر شما خلاص بشن؟
من خانواده من، خاله من ایشون رو میشناخت، خودش رو دورادو و خانوادهش رو از نزدیک، میگفتن که کارمند، کار دولتی داره، خونه خرید، نمیدونم معتاد نیست، همین 3-4 تا.
ولی ایشون در ایران پرستار بودن، درسته؟
بله.
آیا واقعا عادی بود برای دوست فامیل و خانوادش؟ من این که بگم از نظر من غیر عادیه به هیچ وجه، ولی آیا برایشون عادی بود؟ چون به مجردی که شما میگید پرستار، تصویری از یک خانومی به ذهن میاد تا یه مرد، این شغل و کارشون برایشون به عنوان یه سوال مطرح نبود؟
برای کی؟
برای خانواده شما و برای همون خاله جان و بقیه؟
آها نه، اونا همه، فقط من یه خاله ای داشتم که کل ریاست کل
متوجه. حالا بذارید برگردم، بذارید من اینجا باز یه پرسشی برم از همسرتون که شما 6 سال اومدید کانادا، تو این 6 سالشون چه کردن و مشکل کمر یا مشکلشون چه؟
همسر من متاسفانه اصلا اهل سخت کوشی نیست و من این رو اصلا نمیدونستم. الان یعنی من حدود 3 ساله که بعد از تولد بچه دومم با یه چهره جدیدی آشنا شدم و از وقتی که بچه دومم به دنیا اومد و نیاز، بعضی اوقات نیاز به کمکش دارم، میبینم که این انسان نه فقط به من، انگار میخواد به کسی کمک کنه، انگار که از وجودش چیزی میخواد کنده بشه.
آخه شما با شغل پرستاریش نمیخونه، یک، بر انتخاب این رشته. دوم، آخه عزیز شما که 7 سال تو ایران با هم بودید،
بله.
اینا رو متوجه نشدید بعد از اون 3 سال از اومدنتون به کانادا گذشت چرا صاحب فرزند دوم شدید با این فاصله عزیز؟
آقای دکتر من ایران متوجه نشدم چون کارش جوری بود که ایشون تو 911 کار میکرد ایران و شیفتای اونجا 24 ساعته بود، بعد چون اضافه کاری میخواست بکنه، یعنی شیفتی بودش که کاری بودش که آسون بود، اونطوری سخت نبود، میرفتن واسه خودشون توی خونهی به عنوان پایگاه اورژانس بودن و شاید روزی 2 تا ماموریت میرفتن، 48 ساعتشون سر کار بود و من مادرم ساپورت بزرگی منو میکرد، بعد خودم درآمد داشتم، حتی درآمد من یه مدتی که تو زایشگاه کار میکردم بیشتر از درآمد ایشون بود. ایشون بنده پوله، یعنی وقتی که من پول درمی آوردم یه جور دیگه کلن رفتار میکرد و خودم هم هیچ وقت انتظار من ضعفی دارم که نمیتونم تحمل کنم یکی دیگه یک کاری رو انجام بده، میخوام خودم انجام بدم.
بله آخه برای که شما فرزند اول، ایشون فرزند وسطیست توی خانواده‌ای 7 تا بچه، یاد گرفته چگونه سروایو کنه، پس بنابراین باید اوضاع رو ارزیابی کنه، کاری که مطابق میل و خواست و احتیاجاتش عمل کنه. بنابراین
بله.
بسیار طبیعی است که ایشون مواظب دوربرش هست، همه چیز ارزیابی میکنه. بعد این حرف شما میتونه بسیار مهم باشه، هم نوع کار ایشون و هم درآمد شما، و بالاخره حالا آمدید اینجا به من بگید این، نه که من مخالفتی دارم به ویژه همکنون که دختر 3 ساله دارید چقدرم خوب، ولی ایده داشتن فرزند دوم از کجا به وجود اومد و چرا شد؟
من آقای دکتر دختر اولم 4 سالش بود، ما اومدیم کانادا و اوائل من خودم آمادگی بچه دومی رو نداشتم. من بعد اینکه اومدیم اینجا دوباره همون رؤسای خانواده ما گفتن بچه تو تنهای توی کشور غریب و اینا. من متاسفانه وقتی که دخترم به دنیا اومد و 6 ماهش بود با شما آشنا شدم و همش دارم تأسف میخورم که کاش من 10 سال زودتر با شما آشنا میشدم.
حالا لطفه بذارید ازش بگذاریم، بیا به من بفرمایید که الان مشکلات و مسائلی که با هم دارید چه هست عزیز؟ خب اینو داشتم میپرسیدم، ایشون توی این مدت 6 سال در کانادا چه کردن؟
هیچ کار خاصی نکرد، فقط درس میخوند آقای دکتر، یعنی وقتی که برای امتحان بورد نرسینگش درس میخوند تمام کارا رو من با 2 تا بچه و تمام، هیچ گونه کمکی تو کار منزل، هیچ گونه کمکی از کار گروسری بیرون توی هوای سرد با بچه کوچیک، همه چیز رو به من میسپرد و همینطور من، یعنی من به علت شرایط مالی برای یه گروسری باید به جای اینکه یه جا میرفتم باید میرفتم توی 3 تا سوپرمارکت که بتونم از سیلای هر کدوم استفاده کنم و هر کاری که میکردم این انتظارش بیشتر میشد و به من میگفتش که اگر تو این یه دونه کارم تو انجام بدی فردا تو ماشینم تو ببری تعمیرگاه من 50 تا تست بیشتر میزنم و خب من همش دلم میخواست که زودتر از این چیز در بیایم، همه کارا رو میکردم ولی خب ایشون نه، اون مقداری رو که باید میخوند رو میخوند، شبش دیگه فیلم نگاه میکرد دیگه درس نمیخوند، یعنی از سرعتش بسیار لاک پشتیه، یعنی
بالاخره ایشون امتحان دادن قبول شدن یا نه؟
بله امتحان داد و بار اول قبول شد.
بسیار خوب، به من بگید کار گفتید نمی کنن، ماجرای بیماریشون چیه؟
میگه که کمرم درد میکنه، البته آقای دکتر همسر من یه کودکی فوق العاده وحشتناکی داشت، یعنی جوری که به من میگه من باور نمیکنم و به علت چون مال روستا هستن و پدرش کشاورزه و اون کارهای سختی که بهش میداد فکر میکنم کمر درد مزمنی از اون موقع هست که داره درمان میکنه
و به خاطر اون نمیتونن کار کنن.
به من میگه که من نمیتونم کار کنم الان، ولی من آقای دکتر دیگه نمیتونم باورش کنم.
حالا بذارید یه سوال کنم، آیا بخش دولتی به شما کمک میکنن به خاطر؟
بله.
یعنی آیا قبول کردن یه نوع دیسابیلیتی رو در ایشون؟
دیسیبلیتیشون رو قبول کرده بودن ولی ایشون نخواستن از دیسیبلیتی استفاده کنن، چون که میگفتن من اگر اینجا از دیسیبلیتی استفاده کنم از برای آمریکا رفتن به مشکل مواجه میشم. بعد از دیسیبلیتیش استفاده نکرد، از کمک معمولی بخش دولتی استفاده میکنه، ولی الان که برای آمریکا رفتنش کاراش تقریبا 80-90% انجام شده، الان به من میگه که من نمیتونم آمریکا برم چون که اینجا دارم درمان میشم، نمیتونم آمریکا برم.
یعنی خب
من همش
ایشون نه صبر کنید، مشکلی که ایشون دارن اگر به کمر و اینا مرتبط درمان میشم یعنی چی؟
من میگم همینو میگم، من در
خب درمان شدن نیست، یعنی رعایت یه اصولیه و یا احتمالاً
بله.
یه نوع فیزیکال تراپی یا یه مقدار دارو، یعنی این ترکیب که ایرانی امریکاییش یا کانادایی امریکاییش فرقی نمیکنه.
میگه که من اینجا دارم درمان میشم، نمیدونم یه ترس و واهمه، خودشم افسرده شده اصلا. یک فقط فرقش با من اینه که من قبول کردم مریضیمو، رفتم دکتر رو دارم درمان میکنم، میگه نه من افسردگی ندارم، من انگر منیجمنت پرابلم ندارم.
به من بفرمایید در ارتباط با بچه ها چگونه است؟ نقش و وظیفه پدری رو اونجا ایفا میکنه با وجودی که کار نداره اونجا؟ نه هم نه
اصلا. همه چی رو من دارم.
پس صبح تا شب ایشون ایام رو چگونه میگذرونه؟
میره بیرون از خونه و فکر میکنم میره کتاب خونه درس میخونه، کتاب میخونه.
ایشون امتحاناشو
البته یه دو تا کورس هم الان گرفت، یه کورس زبان و یه کورس بیولوژی گرفت. میگه اگه آمریکا، خودش نمیدونه داره چی کار میکنه، اگر آمریکا نشود من اینجا بیام از اول نرسینگ بخونم. و من این منو آزار میده، چون که من یک بار زندگی من دیدم که زندگی من توسط پدر من، یعنی جوری که انگار بابای من راننده یه ماشینی بود و ما رو داشت میبرد توی دره مینداخت، ما نمیتونستیم کاری بکنیم به علت شرایط ایران. و الان دوباره خودم رو در اون جایگاه میبینم، منتها این دفعه راننده همسرمه. من میخوام خودم رو فقط از اینجا بکشم بیرون.
نه متوجه شدم، از روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و لجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیزم بفرمایید.
آقای دکتر یه سری خصوصیات همسر من اینه که هیچ وقت اصلا به هیچ عنوان تحمل انتقاد رو نداره و فقط دوست داره که ازش تعریف کنیم، و اگر حتی به دروغ خودش هم بدونه که اصلا اون تعریف مناسب و شایسته اون نیست خوشحال میشه. و اینکه بسیار کنترل میکنه، یعنی حتی من به شما این رو بگم که من گفته بودم وقتی که بچه من 6 ماه بود با شما آشنا شدم، حرفای شما رو گوش میدادم، به هم میگفت دو سهولاکوی رو صبح گوش نده، بعد از ظهر گوش بده، یعنی هیچ چیزی که نداره کنترل کنه، یعنی در این حد. و من فکر میکنم اصلا مسئولیت یک، یعنی اونی که شما میگید پرنتینگ، کالای پرنتینگ نیستن، یه چنین چیزی اصلا فکر میکنه یه پسر مجرد 18 ساله‌ای هستش که هیچ مسئولیتی نداره. فقط نمیدونم چی کار
به من بگید. به من بفرمایید آیا شبکه‌ای از فامیل و دوستان دور برتون هست؟
من چند تا دوست واسه خودم دارم، بعد فامیلی نه دور بر ما فامیلی نیستن، ما تنها اومدیم اینجا. و همسر من شبکه‌ای از دوستان نه اینجا داره نه تو ایران داشت، یعنی با هر کسی اتفاقا زود جذبش میشه و سریع هم دفع میکنه، برخلاف من که نمیتونم به راحتی دوست پیدا کنم، ولی دوستی که پیدا کردم و سالیان سالم حفظ میکنه.
به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
اوکی. به من بفرمایید شما چون یه پیامی دادید که قصد جدا شدن رو دارید، اگر به ایشون بگید جدا بشیم نظر همسرتون چیه؟
اون آقای دکتر اگر من بگم جدا بشم میگه جدا شو، ولی ببینه که دارم اقدامی میکنم میترسه.
یعنی چی میترسه؟
کلن همه چیزا رو اینجوری، یعنی شبیه قانون لنز تو فیزیک منو یادم میاره، یعنی نمیذاره جذب بشه چیزی بهش، نمیذاره دست بشه، یعنی نمیذاره جدا بشی، نمیذاره راحت زندگی بکنی. یه چنین چیزیه، برای همین من دیگه نمیتونم به
نظر. نه متوجه هستم. نه خب ایشون فقط خواستم اینم نظرشون چیه، این که موافق نباشند رو میفهمم، ولی شما در یه جایی مثل کانادا منتظر موافقت ایشون نمیتونید باشید. نه حالا به من بفرمایید، حالا با توجه به این توصیفی کردید، اگر بهشون بگید که ما یا میریم تراپی و مسائل و مشکلات اون رو با توافق و نظر هم و تراپیستمون حل میکنیم، اگر نه من جدا میشم، فکر میکنید پاسخ ایشون به شما چه خواهد بود؟
آقای دکتر ما تراپی رفتیم و من 3 ساله که دارم میجنگم برای زندگیم رو حفظ کنم. تراپی رفتیم تا جایی که روانشناسا، خب منم یه سری ضعفایی داشتم، ایراداتی داشتم، وقتی که کانسلرمون میگفت انجام میدادم. نوبت به تغییر ایشون که میرسید با یک کلمه نمیتونم تموم میکرد، میگفت من نمیتونم. همین.
خب حالا اگر باز شما برگردید بگید بیریم تراپی و من به تو هر دو باید تغییر کنیم ولی من جدا میشم، ایشون چی میگه؟
میگه که جدا شد، نمیاد تراپی.
خب شما، نه اینکه من همچی پیشنهاد، شما چرا نمیرید تقاضای جدایی رو طلب کنید؟
من همین الان امروز صبح بودم مشاوره لگال ادوایس و اینا گرفتم، ولی خب میخوام بدونم چیکار کنم که بچه هم میدونم که آسیب میبینن کمتر آسیب ببینن، چون که دیگه همسر من دیگه نمیشه درست بشه. ببینید آدم ها رو مثل نردبون میبینه، یعنی من رو مثل نردبون دید، تا جایی که اومد بالا دیگه به من نیازی نداره، اینطوری رفتارش تغییر کرد. من ایران که بودیم، من زبانم خوب بود، میتونستم صحبت کنم زبان انگلیسیمو، وقتی که دانشجو بودم کانون زبانم تموم کرده بودم. این اصلا زبان بلد نبود، حتی یک کلمه. من 4 تا کتابو فقط بهش درس دادم تا اینکه این بتونه به حدی برسه که بتونه بره کلاس. و همه کارهایی که من مثلا من میخواستم برم MBA مدیریتشو بخونم، به من گفتش که ببین کار من بیمارستان خصوصی کار میکردم، گفتش که تو که کار دولتی نداری، من کار دولتی دارم، بذار من برم بخونم پستی بگیرم. منم همه جا خودم رو عقب کشیدم، همه جا پله نردبون شدم براش، تا خود اینجام که اومدیم همینطور همه.
نه متوجه هستم عزیز، حالا من حرفم نم اونو میفهمم، ولی شما الان فکر میکنید که اگر این اقدام، ببین عزیز به من بفرمایید که فکر میکنید در ارتباط با بچه ها چه میکنید که شما رو نگران کرده، یا فکر میکنید خود طلاق و این فاصله و جدایی مسئله آفرینه برای بچه ها؟
برای اینکه دختر دوم من فوق‌العاده بهش وابسته، فوق‌العاده.
خب اون که عادیه، یه بچه 3 ساله خیلی عادی است که به پدر یا مادر، مثلا اگر کسان دیگری دور برش نیستن، یه کمی هم فاصله داره با خواهرش، چون به هر حال نوع رابطه طوری است که او هم نقش مادر رو داره، خب پدر رو انتخاب کرده. ولی خب اگر جدا بشی، نه اینکه باز من چنین نظری دارم، خب هنوز این ارتباطات هست، ولی شما و یا زندگیتون که نمیتونه به خاطر وابستگی دختر 3 ساله که اگر براش جانشین پیدا کنید، نه برای پدرش، یعنی فقط همبازی پیدا کنید میره دنبال کارش، چون بچه ها تو این سن و سال اون ارتباط رو که ندارن. همیشه عرض کردم متاسفانه باید گفت که بچه ها به خاطر مرگ یا جدایی فقط وقتی در سن قبل از 6 سالگی آسیب میبینن که نیازهایی که کسانی پدر یا مادر براشون برآورده میکردن دیگه نکنن، یعنی اگر احتیاجش برآورده شده دو مال کاش، یعنی الان یه دختر بچه 3 ساله بیاد و با هم دوست باشن، پدرش و شما راه میکنه میره، بعدم التماس میکنه که مثلا اون بمونه خونه شما، اگر خونه دیگری هستید نیاد. یعنی میخوام بگم بچه ها خیلی راحت اونو جایگزین میکنن. خیلی متفاوته با این ارتباط اگر با دختر 10 سالتون میداشید. البته سن 10 سالگی سن خوبی برای جدایی نیست، در حقیقت بعدش بین 8 تا 12، ولی نمیدونم شما تا چه اندازه میتونید این اوضاع رو قبول کنید یا حتی بشه گفت تحمل کنید.
آقای دکتر، من به خوبی قدرت تحمل من بسیار بسیار بالاست، یعنی خیلی ها رو شگفت زده میکنه، ولی این که الان این تصمیم رو گرفتم، چون سه بار منو تهدید کرد که تو رو میکشم و این کلم جمله تو رو میکشم رو همینطوری مثلا از رو عصبانیت یا اینطوری به زبون نیاورد که بگم حالا یه چیزی گفته، با اون جستش و با اون حالت نگاه و اون نفرتی که ازش میبارید من رو ترسوند. به هم گفت که یعنی در آخرین بار دو هفته پیش بود، به هم گفت تو رو میکشم و دوباره برگشت من نگاه کرد گفت بالاخره روز این کار رو میکنم. من نمیدونم
آخه چه اشکالی داشتید که به تا به اینجا ایشون رسید.
بله،
چه گفتگویی، چه به اصطلاح دعوایی با هم داشتید که کار رو به اینجا رسوند؟
من هفته قبل ایشون داشت با برادرش صحبت میکرد و خودش به من گفتش که درباره من، درباره خودش با کسی حرفی نزن، هر کسی سوالی کرد حتی شماره تلفن شوهرتو گفت بده بگو من ندارم و من دارم درس میخونم تو ایران کسی نمیدونن، چون که درسم پاره وقت از پاره وقتم کمتر به علت تمام مسئولیت بچه ها و خب من خانواده خودم هم حتی نمیدونن به جز مادرم. داشت به برادرش درباره من صحبت میکرد که آره این کورسا رو گرفت، چرا گرفت، چون که مدارکش باطل شد، یه چیزایی از خودش هم داشت در میورد. من ازش پرسیدم چی داری میگی، کیه؟ بعد گفتم چرا داری درباره من حرف میزنی؟ همین، گوشی رو قطع کرد رو برادرش، گفت گوشی من بعدم به زنگ میزنم، و اومد منو گرفت گردنم و گلوم و فشار داد به دیوار و اینطوری حرف زد و حرف زشت دیگه هم زد که منو بسیار ناراحت کرد و من اون روز بهش گفتم تو خط قرمز منو رد کردی، خط قرمز من اونقدر پایین بود که خیلی معدود افرادی میتونستن بهش برسن ولی تو رسیدی و رد کردی. و از دو هفته پیش بود که حتی من یادم آقای دکتر میخواست بیاد کنفرانس شما هم اومد و گفت من هیپنوتیزم شدم، حالم اونقدر بد شد که آقای دکتر متوجه شد. کنفرانس شما که داشت میومد من به علت بچه‌هام نتونستم بیام. همون روز بودش که منو ناراحت کرد و من خیلی تمام تلاشم اینه که بچه‌های من متوجه نشن و فکرشو نمی‌کردم دخترم بفهمه. وقتی که این رفتار رو با من انجام داد اومد بیرون با اسکایترین بتونه بیاد کنفرانس شما و بعد نیم ساعت به من زنگ میزنه که میتونی بیای منو برسونی تا اسکایترین چون که اتوبوس نیومده من دیرم میشه. من یکم مکس کردم و گفتم باشه. بعد دختر من، دختر 10 ساله من به من گفت مام چرا داری هلپش میکنی، اون با تو بد رفتار کرد. و من از اینجا تعجب کردم که دختر من چطور فهمید، در صورتی که ما طبقه پایین بودیم و من اصلا صدام در نیومد که اون بفهمه بالا هست و داره بازی میکنه. این منو ناراحت کرد، گفتم شاید این رابطه ای باشه که ضررش بیشتر باشه تا خوبیش. نمیدونم.
هر حال عزیز، اولا باید که بیشتر آگاه آشناس با تون مشورت کنیم. خب این حرفا از جانب همسرتون ای به عنوان تهدید یه مسئله است، اگر یه مقدار جدیه یه مسئله است. علائم و نشانهایی که گفتید با توجه به جایگاهشون تو خانواده 7 نفره درست فرزند وسط در حقیقت له شدن ایشون رو نشون میده، به ویژه اگر کودکی بدی داشته آنگونه که شما دارید توصیف میکنید. بنابراین خب ایشون باید بدونه من اگر به دلیل کودکی آسیب خوردم و از پا در اومدم باید قبول کنم مسائل مشکلاتی دارم و مسائل مشکلاتم رو بتونم برم مقدار زیادیش رو پشت سر بذارم و حل کنم. در غیر این صورت نه به درد خودم میخورم نه به درد هیچ کس دیگه. میدونید یعنی این به واقعیتیست که خب اگر اینا ایشون این رو قبول نکنه گرفتاریست. به هر حال متاسفم از اون چه شدم، این که شما باید جدا بشید یا بهتره جدا بشید من نمیدونم، ولی حتما با روانشناستون مشورت کنید و احتمالات رو هم به حساب بیارید، بعدم ببینید که ایشون چه میکنه. آیا فکر میکنید اگر شما جدا شدید ایشون ممکنه به ایران برگردن؟
نه اصلا اصلا. تنها چیزی که خیلی خدا رو شکر میکنه این که از ایران اومد بیرون. من خودم هم همین.
به هر حال نمیدونم. شما سوال مشخصی از من دارید عزیز؟
من فقط میخواستم بپرسم که به بچه هم چطوری.
نه اون اصلا مسئله شما گفت. نه اون که اگر بستن به ویژه اون حرفی گیره جو دختر کوچکتون که موضوعش نخواهد بود، باید همینقدر که شما همیشه این آزادی رو برای بچه ها قائل باشید اگر جلو شد، که امیدوارم چنین نشه، به هر حال با شما یا پدرش باشن، ولی مهم دختر بزرگترتونه که احتمالاً با آنچه که شما گفتید یا اشاراتی که داشتید به هر حال توجه به نوعی پشتگرمیش به خود شما خواهد بود تا پدرش، ولی امیدوارم ایشون هم بدونه، چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، ایشون به خاطر کودکی و جایگاهی که داشته آسیب خورده. خب من آسیب خورده، من دست و پا شکسته، باید برم دست پام درست کنم، به دیگران نگم چرا اینقدر شما تون راه میرید. بدونم من
آقای دکتر، پدرش خود همسر من به من میگفت، میگفت پدر من وقتی که 6 سالش 7 سالش بود همسرم میگفت سرمو میکرد زیر آب که بیا برای من کار کن. یه کارای وحشتناکی، یا برادرشو میگفت به تیر برق میبست و با یه شیلنگی مثل شلاق میزنن میزدشون و این شاهد میگفت من میدیدم اینا رو.
اینا اگر حقیقت باشه که به احتمال زیاد حقیقت فاجعه است عزیز.
بله آقای دکتر، من خودم هم وقتی که ازدواج کردم مثلا از دست اینا معده درد گرفته بودم، بسیار بی محبت و بسیار طلبکار، و من با برادر شوهرای کوچیکترم و دو تا از برادر شوهرای کوچیکترم که مجرد بودن اونا رو میدیدم دلم براشون میسوخت، اصلا وحشتناک.
بله به هر حال امیدوارم خاله ها و عمه ها و دایی ها و عمو اینقدر تو کار ازدواج دیگران دخالت نکنه.
هنوزم میکنن. من دیگه از شما یاد گرفتم رابطه‌مو قطع کردم. هنوزم میکنن. بچه دار بشین، چند تا بچه دار بشین، اسم بچه رو چی بذارین؟ اوه، وحشتناک.
مواظب هم دیگه باشید، مواظب بچه‌ها باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از وقتتون.
ممنونم.
روزتون بخیر.
خدا. شنگ راجمن بعد از چند پیام. با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از وقتی که به هم دادین.
خواهش میکنم.
من تونستم یکی دو ماه قبل هم باهاتون صحبت بکنم. الان البته یه موضوع متفاوتی تقریبا که میخواستم باهاتون در میون بذارم. آقای دکتر، یه مدتی من شدیداً احساس افسردگی و انرژی بودن میکنم که دلیلش نمیدونم در واقع چیه.
آخه دلیلش چیه؟ اما بیماری نه صبر کن. اگر چیزی به اسم افسردگی هست، یه بیماری است که به نوعی بر انسان عارض میشه. اینکه آدم خودش بتونه علل و عواملش یا چراییش رو پیدا کنه به این سادگی ها نیست. اولا شما چند سالتونه؟
من 27 سالم.
چه مدتی است که خارج از ایران هستی؟
سال سوم پی اچ دی اومدم امریکا شروع کردم.
یعنی چند سال قبل؟
2016 اومدم.
اوکی. به من بفرمایید که از نظر درس و کار سر جاتون هستید یا مشکلاتی اونجا دارید؟
راستش یه مقداری خب ریسرچ گاهی به بنبست میخوره، مشکلاتی تو زمینه پیش میاد هر از گاهی، ولی در مجموع فکر میکنم بدک نیست روند پیش رفتم متناسب برای.
بنابراین نگران موضوع دانشگاهتون نیستی؟
نه به اون صورت، ولی راستش رو بخواهی نگرانی هایی که بیشتر دارم از نگرانی های جنبیه، یعنی همینو اتفاقا میخواستم با اتون در میون بذارم. افکار منفی زیادی دارم که
مثلا
شاید شما بشنوین بگین سالم نیست. خب من آدم وابسته‌ای بودم آقای دکتر زمانی که اومدم امریکا خیلی، ولی به مرور سعی کردم مشکل رو برطرف بکنم با مشاور و صحبت خودتونم که بی‌نهایت کمک کرده. ولی الان نمیدونم این هنوز تتمه اون وابستگیه یا اسمش چیز دیگه هست، ولی فکر اینو که میکنم که خب من ویزای مالتیپل داشتم ولی الان اکسپایر شده، فقط من اجازه حضور قانونی توی امریکا دارم ولی خب خارج هم دیگه نمیتونم برگردم طبیعتا. بعد میشنویم که خب گرفتن گرین کارت و شرایطش برای ماها خب ممکنه سخت‌تر بشه، خیلی شرایط NIW مشکل تر میشه. از اون طرف ویزا نمیدن به کسی که خانواده ما هستن که بخوام بیان، یا اگر هم بدن دیگه با این شرایط اقتصادی که اصلا باور کردنی نیست، امکان پذیر نیست که کسی بتونه از ایران اون هزینه رو متحمل بشه، یعنی حداقل ماها، و بتونه خارج شو بیاد. عملا احساس میکنم که ما افتادیم توی زندانی که حداقل 4-5 سال باید توش بمونیم.
خب عملا میشه گفت در آینده نزدیک چنینه، ولی برای 4-5 سال نامشخصه. به علاوه این زندانی که شما میفرمایید، ندیدن خانواده شماست، این یه محرومیت و محدودیت است، ولی زندان که نیست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
دو خواهر بزرگتر دارم، بچه آخر.
خب دیگه شما بگید براتون از ایران مثلا یه پسونکی چیزی بفرستن ما رو هم خلاص کنن دیگه. قربونه نمیخواب بتا بگم، مجبورم بدترش رو بگم. مسخره بازی ها چی داره بردی که خانواده وابستم نمیتونم برم ببینمشون؟
نه من گفتم وابسته بودم ولی فکر میکنم
نه خیر، هنوز هم هستید. از نوع حرفایی که میزنید یواش چرخیدی که من مچتو نگیرم. ولی آخه قربونه دست از این با اونا دلشون میخواد یک تو راحت باشی، دو درس تو هرچی راحتتر و بهتر بخونی و خلاص شی. بنابراین تو عوض شرف این است که نه شما این که من حالم خوب نیست مهم نیست، این که درسم ممکنه مشکل پیدا کنه مهم نیست، مهم اینه که میخوام شما رو ببینم از رو به رو.
خب آقای دکتر این یه چیز طبیعی نیست.
اصلا طبیعی نیست، بیماریه.
آخه مادر من نزدیک 70 سال سنشه.
اولا مادر بزرگوار شما در 43 سالگی برای چی بچه آورده؟
نزدیک 70 سالشه، من 40 سالم بود، 40 سالش بود مامانم که من به دنیا اومدم.
خب پس برای نزدیکه، چرا میخوای منو گول بزنی؟ 67 با 70 خیلی فرق داره.
آره ولی حالا تا مزن
ببین، تو وقتی لازم باشه کلک میخوای بزنی مرد، وقتی که میگم 3 سال به مادر تو فقط بشنم 67 شو 70 کردی وای بالت، بهت میگه اصلا نمیخوام تو رو ببینم. خب این چه ارتباطی داره به سنشون؟
به خدا من این قضیه رو کاملا مطمئنم، یعنی اینو میخوام بهتون بگم که میدونم خیلی از کسایی که ممکنه تو ایران این صدا رو بشنون واقعا پیش خودشون بگن که این چقدر آدم نادونیه.
نه نمیگن آدم نادونی هستی، میگن یه مشکل فرهنگی و خانوادگی که بسیاری از ما داریم اونم داره. من وابستگی بیماری فرهنگی ماست عزیز.
درسته ولی خب
آخ ولی اینقدر رنج بردن نداره، آدم با یه واقعیت روبرو میشه عزیز دل. مردم عزیزانشون از دست میدن برای همیشه، تموم شده رفته. من حالا فعلا یه دو سال نمیتونم مادرم رو ببینم.
خب این نگرانی هست همیشه ته ذهن من که نکنه دیر بشه.
هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه. ببین نمیخوام اذیتت کنم ولی چون مجبورم. آقا بیرحمی تو رو ببین که به صرف خود خواهی میخوای مادر شاید اتفاقی براشون بیفته، تو نگران ایشون رو ندیدی قبل از که اتفاق بیفته. اما چه ضرورتی داره اتفاق بیفته آدم کسی رو ببینه؟ اصلا این از کجا اومده؟ ببین این یکی از اون گرفتاریای ماست که برمیگرده به این که فکر میکنیم اگر یه روزی قراره عزیزی رو از دست بدیم قبل از اینکه او بمیره اونجا باشیم که چی بشه؟ که فقط یه مقدار خاطرات خوب و خوش رو به خاطرات بد و آزاردهنده تبدیل کنیم. یه ضرورتی داشته باشه یه چیزه، اونجا هستیم یه چیزه، ولی اینکه نگرانیمون این باشه. بعدم چرا من باید فکر کنم که مادرم یا پدرم یا هر کسی در معرض یه چیزی، چرا اصلا باید به اون موضوع فکر کنم وقتی به اونا فکر میکنم عزیز؟
آقای دکتر میدونم من کتک های خیلی زیادی امروز قبل از که بتونه زنگ بزنم با یکی از دوستان صحبت میکنم، گفتم اگر من با آقای دکتر صحبت کنم کتک های فراغونی امروز میکنم.
حقیقته
بعد ولی خب نگرانی که دارم و صادقانه میخوام باهاتون در میون بذارم دیگه. انقدر وضعیت خب الان مشکله و همیشه همینطور بوده، ولی یه اتفاق دیگه انقدر فکر میکنم نگرانی توی ایران الان برای همه مردم زیاده که کم ارزشترین چیزی که هست فکر میکنم جون مردم.
آخه ازم این یه بحث عمومیه، ولی به من و تو به مادر
صد در آقای دکتر بحث مردش هم برای من خیلی عجیبه. شما باورتون نمیدونم میشه یا نه، ولی من باور کنید از زمانی که شرایط اخته همیشه خب یه سری آدم گرفتاری واقعا هستن که آدم قلبش براشون میتپه ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی از زمانی که مملکت به این روز افتاده و متاسفانه روز به روز داره بدتر میشه و من میبینم که حتی واقعا دارن اینو تبدیل میکنن که مواد پروتئینی نمیتونین شما بخورین جایگزینش کنین، اینا اصلا برای من چیزایی که همش درده. منی که اینجا میخوام یه چیزی بخورم دارم فکر مملکت رو میکنم که مردم توش به حد اول احتیاج دارن. قبلا هم بوده، حالا از نظر آماری کمتر بوده، ولی الان حتی اینا هم برای من نگرانیه. من یه جنبش خب یه چیزیه که مربوط خود منه که ندیدن خانواده‌مه که این هم یکی از عوارض حالا اختلاف دوتا کشوره، ولی در مقیاس بزرگتر اون بلایی که داره سر مملکت ما میاد و من مطمئن من هیچ کاری براش نمیتونم بکنم، این خیلی بیشتر به من احساس
خب آخه نمیتونی بری اونجا عزیزم. ببین عزیزم، ما تو زندگیمون قرار نیست همدردی کنیم. من با همدردی مسئله دارم. ما قرار دوا دکتر برای هم باشیم. بنابراین اگر میتونی یه کاری بکنی بکن، که چون نمیتونی هیچ میشه. بنابراین این نگاه این که من که حالا که نمیتونم کاری بکنم یا اصلا اون موضوع من نیست، فقط میخوام همدرد باشم. من با همدردی مسئله دارم. مردمانی که بیشتر با هم همدردن نامهربانتر با همند، به دنبال حل مسائل و رفع مشکلات کمتر هستن عزیز. بنابراین اصلا ارزش اخلاقی انسانی نداره. شما من بگو یکی دکتره، یعنی دوا و دکتره برای دیگری، حتی ممکنه نوع دوا و دکتری بیدار کردن یه آدمی است از یه خواب و رؤیای دروغینه، حتی وادارش کنه با واقعیت رو بروشه. صد برابر این آدم رو ترجیح میدم به اینکه کسی که ناراحته یا غم و غصه داره من بشنم کنارش گریه کنم. من به همجاز که من خیلی گفتم اصلا این مفهوم رو متوجه نمیشم، مخصوصا وقتی من و تو برگردیم بگیم که لذت خوبه، درده بده، شادی خوبه، غمه بده، بعد بگیم حالا ما با وجودی که هیچ فرقی بکنه و فایده داشت باشه میخواییم غمگین باشیم و رنج باشیم، یعنی هیچ جاش نه از نظر فردی معنا داره نه از نظر اجتماعی. بسیار از این کشورهایی که امروز اسمشون کشور اروپای شمالیه، کسی با هیچ کس کاری نداره، اهمیت هم نداره همسایشون گرسنه است یا تشنه است یا سیره یا نیست یا مریضه یا نیست. خب ولی این کشورها پناهگاه مردمان فراری کشورهای دیگه شدن، با وجودی که اصلا از حضور و وجود اونا به خاطر دخالت ها و تغییراتی که به وجود میارن و آسیبایی که میزنن راضی نیستن، ولی هنوز اونا هستن که در باز کرد. من و تو باید از کشور خودمون بگریزیم بریم سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک پناهنده بشه. آقا تو فکرشو بکن، بعد برگردیم بگیم اینا مردمان بی‌حس بی احساس سردی هستن و ما الحمدلله گرم گرم. آخه عزیز اون گرمای ما داره هممونو آتیش میزنه، اون گرما نیست، اون بیماریه. چه مقدار مردمانی در سراسر جهان پراکندن که آرزوشون میلشون رفتن ایرانه یا ماندن در ایرانه و نمیتونن، و چه مقدار آدم ها هستن که تو که تازه آمدی خودت بیشتر میدونی که از ایران میخوان بیان بیرون ولی شرایط براشون فراهم نیست. خب این نشون دهنده چیه؟ که این در هم آمیختگی ما، این چسبندگی و دوختگی که اتفاقا شنونده عزیز قبلی بهش اشاره کرد، آخه این که بیماری قربونه. حد من تو بشینیم، تو اینجا بشینی هی نگران این باشی که مادر من نمیتونم یکی دو سال آینده ببینم، شب تو بیش از اونم به نظر من شاد نباشه. یک دو نگران اوضاع بعد ایرانم که الان فرض کنید به زودی ممکنه خیلی چیزا کمیاب بشه که متاسفانه حرف درست از نوامبر این اتفاق خواهد افتاد به دلیل آنچه که اصلا تمام بازیا و مانورا و سخنرانی ها بی‌معنی است، برای که در ارتباط با واقعیت نیست. زندگی سختتر و مشکلتر و بدتر میشه در ایران، شرایط داره بدجوری از هم پاشیده میشه، و خطر ریزش کلی وجود داره، جای نگرانی و ناراحتی داره، قبول، ولی این نمیتونه موضوع زندگی من و توی باشه که به عنوان یه فعال سیاسی یا به هر حال اجتماعی نیستیم. و بعدم جمله درست تو که من نقشی نمیتونم داشته باشم، یه نقش کوچک کمی که تأثیری در روند کلی نمی کنه. بسیار خوب، اونم من کاملا میتونم بفهمم. ولی اینکه تو بیای اینجا خودتو گرفتار بیمار کنی، عزیزان تو در ایران ناراحت کنی، درس تو اینجا به خطر بندازی، با شرایطی که مخصوصا برای دورهای دکترا وجود داره و یه بازی در آوردن یا یه لجبازی یه استاد سر یه جمله یه کار تو که برخی از وقتم نمیدونی اصلا چی شد، من شاهد صدهاش بودم، تمام زندگی تو اصلا بپاشی. حالا توی همچی وضعیتی که تو با 95% توجه و تاکیدت به دیدی دقیقاً مدرسه‌ت باشه، حالا نشستی که در ایران گوشت هست یا نیست؟ بسیار بده که نیست. ولی اینکه موضوع زندگی تو نیست عزیز، مثلا وقتی براش هیچ کاری نمیتونی بکنی. بنابراین یه مقداری چرا من میگم موضوعی که من تو زندگیم دارم واقعیت. بنابراین رها کن ازدم، خودتو مشغول کن، درگیر ورزش کن، با دوستات این ور و ور برو، اگر وقت داری اگر نبشین درستو بخون، باعث تعصب تو اخبار مربوط به ایران هی این ور و ور نچرخ که بهانه‌ای برای غمگین شدن ناراحت شدن داشته باشی. نگاه کن که صلاح و مصلحت تو چیه، صلاح و مصلحت خانواده چیه، حتی صلاح و مصلحت یه کشوری مثل ایران چیه که تو درس تو بخونی، دکتراتو بگیری، یه جایگاه و پایگاهی پیدا کنی برای که ما یه همچین گرفتاریای پیدا نکنیم. همه اینا رو تو رها کنی، بگی من نشستم نگران چیزی هستم که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم. من دارم به تو میگم، باورم کن عزیز، من مواردی بودی که بچه‌ها که برای من یه جایگاه خاصی دارن، مشکل و مسئله داشتن، چون کاری نمیستم براشون بکنم، خودم رو آزار ندادم، اذیت نکردم، نگران نکردم. بارها گفتم من انتظارم از آدم اینه که برای هم دوا و دکتر باشن، من هم درد نمیخوام. من خودم وقتی مریض میشم حوصله کسی رو ندارم که بیاد بشینه وای اینجوری شدی اونجوری شدی. اصلا این بازی رو باید تمومش کرد که ما احتیاج به همدردی داریم. نه، ما یه درد مشترکی داریم، باید راه حل براش پیدا کنیم عزیز. من قراره یه کاری بکنم که خونه همه آب و برق باشه، نه اینکه صبح تو غروب پاشم یه شمع ببرم خونه، یه شمع برم خونه، یه لیوان آب برم خونه، یه لیوان. آره، اینکه به جایی نمیرسه.
حالا آقای دکتر
نه، باید یه کار دیگه بکنی، باید صبر کنی، رو خط باشی، من هم پیام‌ها رو بشنوم برگردیم، کوتاه کاری ادامه داره. خواهش می‌کنم، شنگاش من با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
اینا قبلش از خدمتی میخواستم بپرسم امپسی این لغت به نظر شما
چی عزیزم؟
لغت امپسی یا همزاد پنداری یا حالا همدردیه، فکر میکنم ترجمه شد.
نه آخه امپسی نه، امپسی یعنی من خودم رو جای تو بگذارم، یعنی تو رو بتونم حس کنم، بتونم تو رو بفهمم، بتونم تو رو درک بکنم، بدونم از کجا میای، کجا میخوای بری، کجایی. بدون احساس اسم اون میشه سیمپاتی. ما قرار حالت امپاتیک داشته باشیم، ولی نه حالت سیمپاتی، یعنی همدردم. حالا که تو سر درد میکنه، منم مثلا ناراحتم، میزنم سرم هم به دیوار که سر منم درد بگیره، با تو همدرد بشم. به همجاست که تو کار روان درمانی تراپی، یه تراپیست خوب حالت امپاتیک داره، خودشو کوشش کنه جای دیگری بگذاره، اون رو حس کنه، بفهمه، درکش کنه، توجهش رو، نظام ذهنیش و فکریش رو، ولی باش همدرد نمیشه. اون صورت میشه سیمپاتی. سیمپاتی به درد کار روان درمانی و تراپی نمیخوره. معناش این نیست که آدم میتونه خودشو خیلی جدا کنه، ولی کار ترینینگ همینه. ولی تو فکر کن یه جراح تمام مدت وقتی یکی جراح میکنه باید خوش گریه کن، ولی باید همجوری عشق بریزه، یکی باید عشقش رو در دماغش رو پاک کنه، ولی که میبینه داره مثلا اگر ببینه مریضش یه گرفتاری داره یا ببینه داره میمیره، چی کار باید بکنه آخه عزیز؟
این اصلا همون یکی از دلایلی بود که من در خودم نمیدیدم که بخوام شغل شریف پزشکی.
آینو میدونم به همجاست که بسیاری از مردم چنین هست. یعنی میخوام به تو بگم ما تو دنیایی هستیم که اگه حالت امپاتیک یه حالت مثبتی است، حالت سازنده. سیمپاتی در بسیاری از موارد بدن نه مفیده نه سازنده، نه از نظر من اخلاقیه. اشکال کار اینه که ما فکر کنیم یه کسی عر میزنه برای دیگری، وای چقدر آدم خوبی، نه یه آدم بدبختی گرفتاری. و به همین جاست که اصولا روزه خونی رو بگیریم بشینیم در عزای یه کسی ما هم گریه کنیم رو داریم، آقایی که مسئله رو حل نمی کنیم. بنابراین از توش در بیا عزیزم، یعنی خودتو مشغول کن. ببین حرف من همیشه این بوده، زندگی رو باید انقدر به کار و از کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، ولی بیفتی دنبال این فکر رو. برای وقتی آدم میبینه، وقتی آدم میبینه چاقه، باید خودشو لاغر کنه، لاغر باید چاق کنه. تو که میبینی درگیر این فکر رو هستی، این افکار از یادت میکنه، اون قدران دنبال اخبار اینا ندو که خود اون یه مقدار حالتو بدتر کنه.
من فلج شدم آقای دکتر، گفتم یه مدتیه به خصوص که اینقدر این نوساناتو میبینم، واقعا اینقدر بیرمق و بی انرژی و بی انگیزه ام برای زندگی کردن کلا. اصلا راجع به همه چی برای من این سوال بود، خب آخرش که چی؟
هیچ آخرش هیچ چی، ولی باز درس تو بخونی شوخی هم نه، میدونی این بازی عقب بازی بکنه. آخرش چی؟ آخرش از حالا یعنی چی؟ کش برای خود چیکار کنی؟ حالا میخوای تو این راه من قراره برسم به یه جایی که از جاده هست میشم، نه اینکه میرسم به یه مقصدی. مقصد و منزلی که در کار نیست، یه راهه. یه جایی هست میشم، یعنی تو جاده دفعه هیچ صفر میشم، آب میشم، تموم میشم. حالا به دنیای بعد معتقد یا نیستی اون یه بحث دیگری است که به اینجا مرتبط نیست. مهم اینه که تو این راه میخوام با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی خودم و کمک به دیگران برم، یا میخوام تو سر خودم بزنم، رنج برم، درد بکشم، دیگرانم آزار بدم. تکلیف اینجاست.
آقای دکتر، کسی که گیو آپ میکنه به نظر شما واقعا فقط دلیلش زندگی رو منظورم، واقعا دلیلش فقط بیماری روانیه؟
مثلا ریشه اینا همش بیماری روانیه بدون تردید، ولی موضوع اینه که حوصله رنج نداره، حوصله صبر نداره، ضمناً مسئولیت چون نمیخواد بپذیره، دنبال بهانه میگرده که آدم خوبی نباشه یا رفتار خوبی نداشته باشه، همش بد و منفیه.
من خودم در مورد خودم واقعا هم به قول اینا که I hate to say this که الان مخصوصا که حالا صدا داره پخش میشه، اصلا هم هدفم فقط نگاه خودم رو دارم میگم. من آدمی هم که انواع و اقسام مشکلات رو تو زندگیم تجربه کردم، مثل همه آدم به سبک و شیوه‌های مختلف، ولی وایسادم، یعنی فکر میکنم متناسب با همه اونا راضیم از میزان ایستادگی که کردم و تا به اینجا رسیدم. ولی گاهی اوقات به خودم فکر میکنم خب دیگه من هرچی هم لازم بود دیدم تو زندگی، یعنی چه لذتش چه دردش هم رو کشیدم.
بالاخره ما رو فرستاده اینجا تست کنیم بریم دیگه. پرت و پلا میخوای بگی بگو، چون به ما گفتن نه سب کن، به ما گفتن تشویق اونجا یه دونه پرتقال میخوری، این پرتقال، بعد یه دونه سیب، بعد شما یه دختر خانمو میبوسید، اینم بوسه، یه دفعه هم باش یه کسی هم خوابه میشید، دیگه جوان ناکام نیستید. بعد چون همه موضوعا رو یک بار امتحان فرمودید، بفرمایید تشویق ببرید. خب ببین همون نگاه احمقانه است که می نویسن وقتی یه جوونی میمیره میگن جوان ناکام، یعنی چون با کسی نخواب ازدواج نکرده، شاید هم با 20 نفر خوابیده، ولی چون ازدواج نکرده ناکام رفت و خیلی آدم با دلش براش بسوزه. چون مثل که ما اومدیم اینجا کام بگیریم، اگر ایشون یه روز ازدواج کرده بود، یه هفته بعد از عروسیش مرده بود، دیگه جوان ناکام هم نبود دیگه، ما مشکلی باش نداشتیم. عزیز در بیا از این حرفای عجیب و غریب که نه حرف آدمای یه کمی آگاهه، نه اینا جهانبینی و فلسفه است. برای اصلا زندگی قبول، اصلا هیچ فایده ای نداره، معنایی هم نداره. خب ما تو همین زندگی بی‌معنای بی‌فایده هستیم، چرا حالا میخواییم فایده بدیم به زندگیمون که بعد در خسر نبودنش حالا بخواییم بریم خودمونو بکشیم؟ یعنی اصلا من نمیفهمم هیچی. به همین جهت است که بسیار از اوقات من تو اون زمانی که کار تراپی میکردم، وقتی یک کسی از این حرفا میزد، میگفتم نفهمیدم تو به یه کلی اهمیت نمیدی، حالا اومده چسبیدی به یه جزش. مثلا میگفت که این دختر مثلا یا این پسر من رو رها کرده و رفته، من میخوام خودم رو بکشم. میگفتم خیلی خب این مهمه. میگو آره. میگم خب کل زندگی که صد برابر اونه. میگم نه دیگه زندگی ارزش نداره. یعنی چی؟ یه چیزی یکش مهمه اما ده برابرش مهم نیست. شوخی داری با من؟ پرت و پلا یادم نمیتونه بگه. اشکال کار شما تحصیل کرده ها اینه است که چیزایی میگید که یا آدم بی سواد خودخواه نادان همینجوری سرهم کردن و ما هم تکرار میکنیم. مثلا یعنی هیچ دیدی که منم اصلا با تو هیچ جوری چیز نیومدم که تو مثلا نه واقعا هیچ، اصلا منم دارم تو میگم هیچ، ولی همین هیچی رو آدم سر میکنه میره. بعدم تو رو یه دفعه زرنگی کردی، یه قدم گذاشتی جلو، گفتی نه اون خوباش هم ما یه بار تجربه فرمودیم دیگه، تصیب یک دیگه، حالا بعد از اون دیگه چیزی نه، یه آبگوشت هم خوردیم، نمیدونم یه کوه هم رفتیم، بعد شنام کردیم دیگه، خب همه زندگی رو تجربه فرمودیم، میخوام برم. حالا میخوای بری کجا؟
بالا بالا پایین شما منظورم اینه که خب بالاخره زندگی از این به بعدم، حالا من میشه 30 سالم دیگه، حالا 3 سال دیگه، ولی
نفهمیدم من... نه 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 تو 73 سال دیگه میشه 100 سالت خیلی بده.
منظورم اینه که 60 سال آینده‌ش هم خب همینه دیگه، دیگه خیلی چیز متفاوتی
نه، همینه به همینه که اتفاق ببین چقدر خوب شد حالا فهمیدی و با شعور شدی که همینه و بعد همین رو ادامه بدی. حالا تو میخوای چیکارش کنی؟ این همین چه اشکالی داره؟ بعدم اینجا نشستید خوشی زده زیر دلتون، میخواید تشریف برید ایران همون گرسنگی ها رو بکشید، زمینان هم احتمالا یه فوشی هم بدید، بعدم برید زندان شکنجه بشید، اون چطوره؟
به خدا چی میگم، به قول معروف و خیلی عامیانه، کباب دلون برای همه مردم ایران.
خیلی خب بنابراین کبابه همه... نه به کبابه تو مردم رو بیشتر نسوزون، خودتو مواظب صبر کن، خودتو مواظب باش، خانوادتو مواظب باش، به در رو مملکتم یه روزی بخور.
با عنوان کسی که حالا اون که 100 درصد این مسائل هم هست حتما تمام تلاشم رو بازم از این بعد میکنم، ولی حالا در مورد اون قضیه آقای دکتر یه نگرانی کوچیک دیگه هم داشتم میخواستم بهتون بگم، اینه که خب حالا درست اسکایپ و این چیزا هست آدم میبینه و فیزیکال نمیتونه ببینه، ولی من یه نگرانی که دارم همیشه اینه که مثلا حالا 4-5 سال آینده من دوباره مادرم رو ببینم با یه آدمی که خب احتمالا دیگه خیلی شکسته تر و فرتوت تر از الانه، اون تصور برای من خیلی دردناکه.
خب یعنی
نگاه یعنی که
آقا تو داری یه چیزایی رو بزرگ میکنی که خود مادر رنج نمیبره که تو داری رنج میبره. یه دفعه من میگن آقای دکتر مثلا شما خیلی کار میکنید خسته نمیشید، میگم نه خیلی هم خوشحالم. آخه تو که قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیری، برو به مادر جون 67 سالشه، من 74 سالم و 7 سال از مادر جلوترم، حالم بده؟ چطور از عهده تو برمیان برای کتک کاری؟ اصلا دست از این مسخره بازی بردار، من اصلا به یه چیزهایی فکر میکنی خنده دار، یعنی دم یه دفعه فکر میکنه مثلا یه بیبی هستی از جانب مادر یه پسولک میخوای، بعدم مثلا به غلط کنن لیلی لالا گل آلو پپر خوابه برو لولو، آرزوی هم چه چیزایی داری؟
اینا رو برای پرهام میخوندی نه
نه بریش من میخندی. مرد راها کن پر کن اساسی. عزیز من زندگی تو با کار خوب پر کن، با دوستای خوب پر کن، مشغول باش، خانواده تو اینا
همه هست، ولی افکار منفی هم همیشه
افکار منفی فقط برای این که افکار برای که کار مثبت نمی کنیم، افکار منفی نداریم، بازی رو ول کن، افکار منفی که خودشون تشریح نمیارن، تو خالی میکنی نه صبر کن، خالی که ذهن کردی فضولا سر کلهشون پیدا میشه، منتظرن پشت در بپرن تو.
آخه خیلی هم
بیراه
نیستن
واقعا. دقیقاً میدونم اصلا بارای بارا، ولی من حاضر نیستم. تو من بگو بیا یه فیلم بد ببین، حاضر نیستم ببینم. یه فیلم ترسناک ببین، حاضر نیستم ببینم. به من بگو بیا یه چیز بد بشنو، حاضر نیستم بشنوم. ای بابا، آدم به اندازه کافی که خودش هم که مواظب هست گرفتار میشه، آره بیام ببینم. مثلا این فهم تو رو. من چرا با دنبال اونا بودم؟ بذار اونا به زور خودشون من تحمیل کنن. بذار من شاهد یه اتفاق بدی باشم تا اینکه برم فیلمشو ببینم. من هرگز نتونستم کاری که داعش میکرد هرگز اصلا نزدیکش بشم برای ببینم که چی بشه، توصیفشم حاضر نبودم بشنوم. آدم که برای خودش در سر درست نمی کنه، آدم که عزیزم همجور داره میره، نمیگه شاید یه میخی در روی زمین باشه، حالا که نیست من خودم یه میخ میخرم میذارم اسمار در پاهم میکوبم روش.
آقای دکتر مشکل نظام ذهنی من چیه؟
مشکل که خلاچلی. مشکل تو اینه که حرف من گوش نمی کنی، بی خودی باهوش شدی برای من. زندگی تو با کار خوب پر کن، با دوست، با فکر خوب، با موسیقی، با رقص، با هر چیزی، دست از این مسخره بازه. اون چیزیست که مادر تو رو خوشحال میکنه، اون هم سالمتر و خوشحالتر میکنه. تو الان به من بگو عزیز، تو من بگو الان برای بچه ها چی میخوای؟ شادی و لذتشون. ای خوب و خوشن خوبه، ای خوب و خوش نیستن من احساس خوبی نمیکنم. من برای چی برای اونا غم و درد بخوام؟ برای چی مادر تو برای تو غم و درد بخوام؟ مادر تو خوشحال، تو خوشحال میشی برگردی بگی مادر شب و روزم اینجوریه و پرت و پلام میگم؟ خب چی اون خانم عزیز و بانوی گرامی رو شب نمیذاری بخوابه راحت؟ خب صبر کن، ای نمیخوای او بدونه، برای چی میخوای این بازی رو در بیاری خودت اینجوری باشی؟ چون او نمیفهمه دیگه اشکال نداره ما همجوری تو سرمون بزنی؟ راه کن عزیز.
و یه سوال کوچیک دیگه آقای دکتر، من یه حالتی هم که دارم سلف دیستراکتیو هم یه مقداری
پیداست از پرت و پلات فهمیدم.
یعنی حتی مثلا شاید من یه کاری بکنم که میدونم خطر داره
برای سلامتی،
ولی کر نمی کنم.
خیلی خوب، بیخود
ببین میدونم دیگه اصلا شما دیگه واقعا دیگه جای کتک هم نداره بخورم، ولی خب
خوشحالم دمه دست من. کدوم خواستم لغت بد بگم کجایی؟ اگر دور یه دفعه اگر من اونجا اومدم، یه دفعه اومدی کالیفرنیا، بیا منو ببین، دستم برات حاضره. برو دنبال کار، دست از مسخره بازی بردار. خدافظ. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
میخواستم فقط به اصطلاح چون قبلشم بهشون گفتم علاقه ندارم که خصوصیت شخصی پخش بشه، اگه ممکن این قسمت فقط بین من و شما محرمانه بمونه، بقیه صحبت ها
نفهمیدم. الان شما روی خط رادیو هستید عزیز.
بله میدونم، صدای خودم میشنوم. منتها گفتم خدمتتون چون حقیقتش اگه بخوام در مورد خونه با آدم و خودم چیزی که شما میپرسید از برای صحبت کنم، خب هم دوستانم هم خانواده، هم خانواده شخص مورد
من البته من حرفی ندارم، شما هرچی دلتون بخواد بگید، ولی اگر اطلاعات من محدود یا کم یا ناقص باشه که من باش کاری نمیتونم بکنم عزیز.
نه همه ببینید، من گفتم خدمتتون اون قسمتی که مربوط به بک‌گراند شخص خودم و طرف مقابلم هست و همه رو میتونم بدون اینکه روی اصطلاح پخش باشه، پخش عموم باشه، به شما بگم. تمام قسمت بعد
من اصلا نمیفهمم چی، یعنی من الان با شما چه کنم عزیز؟ یعنی من رادیو رو بذارم رو سکوت، من شما با هم حرف بزنی؟
نه خب همین پیام های بازرگانی بود الان پخش می شد.
من اصلا همچی کاری نمی کنم عزیز، اطلاعاتی که من دارم دقیقا باید اطلاعات باشه که شنونده. فرض کنید شما بگید من این بچه 3 ساله دارم، من بعدا با این اطلاعات چیکار کنم؟ اگر پرسیدم پسر
نه ببینید اصلا بحث شما نیست. عرض کردم، گفتم که بحث سر شنونده هایی هست که خیلی هاشون نه، یعنی من برخواه اون کسایی که اصلا خودم اصلا میدونم.
من اصلا نمیفهمم شما رو عزیز من، این یه برنامه رادیوییه، اطلاعاتی که من دارم فقط همونهاییست که همه شنم. من اطلاعات بیشتر چیکار کنم؟ شما به عرض بستن توجه نکنید. شما فرض بفرمایید در یه گفتگویی که حتما نیست بگید من یه پسر یا یه بچه 3 ساله دارم. من اگر وسط صحبت گفتم بچهتون پسر یا دختر، شنونده میگه بچه از کجا پیدا شد؟ من هیچ وقت نتونستم از کسی اطلاعی بگم. اگر یادم آشنا باشه میگم رو خط نیا، برای که من با اطلاعاتی که از تو دارم چه کنم؟ من دقیقاً باید حرفایی رو بدونم راجع به شما که شنونده ها میشنوند و میدونن. اینکه شما نمیخواید یه مسئله رو مطرح کنید، یا خودتون نگید، یا من اگر سوال کردم بگید نمیخواید راجبش حرف بزنید.
خب باشه.
ولی
باشه، ادامه بدید.
بفرمایید. معرفین است که لطف کردید برای چی تلفن کردید؟
ببینید من الان در حال حاضر در یک رابطه هستم، ازتون میگم از میش هست و الان که تقریبا میشه چیز تقریبا 5 ماهی میشه، حالی کمی کمتر. سوالم به طور واضح این هست، میخوام ببینم واقعا شخص مقابلم واقعا توانایی ماندن در یک زندگی رو داره با توجه به چیزی که حالا بعدا خدمتتون میگم. اینکه ایشون به همون دلایلی که خدمتتون میگم واقعا اصلا صلاح نیست.
خب شما راجع به خودتون چی میگید به من؟
خب همین دیگه میگم، شما هر چی میخواد بپرسید من بهتون میگم.
نه شما من میگم راجع به خودتون به من میگید. چند سالتونه؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟
بله من 39 سالم هست، پزشکی خوندم، بعدم تخصص خوندم، الانم حالا یه کار تحقیقاتی اینجا انجام میدم. ولی که حالا به هر حال چه رشته خونه فکر نمی کنم.
نه مهم نیست. چه مدت است امریکایی؟
2 سال هست.
اوکی. به من بفرمایید این خانمی که راجبشون صحبت میکنین چند سالشون؟
همسن هستیم.
ایشون چی خوندن؟ چه میکنن؟
ایشون هم پزشکی خوندن، متخصص هستن، ایران هستن.
خب شما از چه طریق با هم آشنا شدید؟
ببینید ایشون هم کلاس دوره پزشکی عمومی من بودم.
بسیار خوب. چرا همونجا با هم ارتباطی دوستی داشتید یا نداشتید؟
هرگز اصلا، حتی در حد 3 دقیقه صحبت هم نبود.
آیا به هم علاقه و توجهی داشتید؟ یعنی توجه و علاقه داشتید یا نه؟
خب ببینید الان شما وقتی سن منو میپرسید میدونید که تقریبا میشم تقریبا مربوط به نسل الان که از روزی که میان داخلش با هم دیگه من مربوط به این نسل نیست، مربوط به نسلی هستین که حتی موبایل وجود نداشت، یعنی موبایل بعدن اومد. خب نه در اون موقع فقط در حدی که شما اگه یه نفر رو می‌بینید سلام علیکی می‌کنه در همین حد.
نه من سوالم این آقا ببین عزیز، بعضی وقت شما توی محیط دانشگاه از یه پسری یا یه دختری خوشتون میاد؟
بله میدونم.
نه سوال من این است که آیا به هم توجهی می‌کردید و علاقه از جانب شما یا او به نظرتون بود یا اینکه نه همدیگر رو نادیده می‌گرفتید؟
نه نبود اما نه خب ببینید نبود اما موضوع این بود که هم برداشت شخصی من هم من واقعا تو این وادی خیلی نبودم، هم اونشون تو این وادی نبود. ضمن اینکه حالا اون شخصی که مثلا اون موقع من نسبت بهشون نظری داشتم بعدا همون تو همون چند سالی که دانشجو بودیم نظرم کاملا عوض شد و من دیگه اصلا حقیقتش توی دانشجو دنبال عقل ازدواج اصلا نبودم.
شما بعد از اونم در دوران کارتون یا تخصصتون ایشون رو دیگه ندیدید؟ فقط در دوره ابتدایی
من اصلا بله من ببینید روزی که فارغ التحصیل شدم دیگه ایشون و هیچ کدوم اصلا کلاسم تقریبا ندیدم.
اوکی چند سالی میشه از فارغ التحصیلیتون گذشته؟
دوره منظورتون هست؟
نه اصلا از زمانی که ایشون ندیدید مثلا اون کاری
14 سال.
اوکی شما بعد از 14 سال چطور همدیگه رو پیدا کردید؟
من تلفن ایشون رو پیدا کردم بهشون زنگ زدم.
اوکی با چه نیتی؟
ببینید خب دورا دود یه خبرهایی داشتم ولی واقعا چون توی جمع نبودم یعنی اصلا خبری از کل اصلا بچه هم کلاس اینا نداشتم، میخواستم یه احوالی بپرسم ببینم کجا هستن چی کار میکنن. شروعش اینطوری بود.
و چه فرقی میکرد برای شما؟ چرا بعد از 14 سالیشون در ذهن شما مونده بود؟
نه ببینید موندن نبود، من از خیلی دوستم. خب بذارید حالا چون اینو پرسید بهتون میگم، من حتی همین 2 سال پیشم ایران بودم رفتم مثلا مهد کودکم رو دوباره بچگی پیدا کنم، داشت دلیل خاص و منطقی و مثلا 2-4 تا اینجوری نداشت. یه لحظه دلم مثلا گفتم حالا ببینم از فلانی خبر بگیرم که گرفتم.
شما خودتون یا ایشون هیچ کدوم ازدواج کردی؟
من که اصلا ازدواج نکردم، ایشون بعد از دوره عمومی ظاهرا یه 2 سالی نامزد داشتن بعد جدا شدن، یعنی عقد رسمی کردن اما نامزدشون به هر حال جدا شدن
ولی ازدواج نکردن.
ببینید
یعنی نرفتن تو زندگی زیر یه سقف با کسی نبود؟
چرا؟ چرا دیگه دارم از اون فدات اصلا ایشون عقد رسمی کرده و چرا؟
پس بنابراین یک کسی با یک کسی ازدواج کرده. چه مدت تو اون ازدواج بودن؟
2 سال بودن.
آیا فرزندی از اون رابطه دارن ازدواج؟
خیر.
اوکی. خب حالا الان اصلا فراموش کنین بقیه قسمت ها، سوال یا مسئله یا مشکل چی هست؟
خب ببینید من آخی ببینید یادم اصلا خیلی خیلی باز با همه مسائل برخورد میکنم و همیشه فرضم برای این هست که هرچی به من گفته میشه درست هست.
چرا؟ چرا یه همچین فرضی رو دارید؟ این که واقع بینانه نیست؟
نه نه ببینید آخه از اون طرفش باید شما بدبین باشید که هرچی
نه همچی چیز نیست واقع نه صبر کنید عزیز صبر کنید همینجا اتفاقاً بحث اساسی است. بحث اساسی اینه که آدم سالم جهان رو گلستان میبینه و آدم بیمار جهان رو خارستان. اما آدم سالم جهان و گلستان میدونه ولی میدونه برخی از گلها خار دارن، همه خار ندارن، برخی دارن، برخی آسیبشون کمه، برخی از هر 1000 تا 2000 تا کشنده است. این واقع بنابراین معناش اینه که من هر وقتی کسی به من حرفی بزنه مثل رو خط رادیو در احتمالش و معقول و منطقی بودنش این سوال برام مطرح میشه.
بله منم همین حالا
شما میگید هر کس من هر چی بگه من قبول میکنم.
نه شما اصلا از من میپرسید مثلا میگم الان کجا آمریکا هستی؟ من میگم
فلان جا.
شما
اصلا موضوع درست و غلط نیست، فرقی هم نمیکنه. شما اگر تو شرق یا میانه ای بس و اصلا فرقی هم نکنه.
بله.
آخه به کار من ارتباط نداره. ولی اینکه شما 39 سالتونه بگید 29 یا 49 مسئله است. اگر موضوع رابطه مطرحه.
بله.
خب حالا
با این تعریفی که شما میکنید، نه من آدم ساده لویی که اینجوری هر کی هر چی گفت، من اینجوری نیستم.
اوکی.
من اصلا نیستم.
بسیار خوب.
بله.
خب حالا موضوع چیه، مسئله چیه؟
ببینید موضوع همین هست که خب تو همین حرفایی که ما میذاریم، ببینید خب من کسی گریخته سخنرانان سیدیای شما رو دوستان یا آشنا میگفتن گوش بدید فلان، مثلا اینقدر حتما مثلا رابطه با تدار رو در رو باشه فلان باشه، اینا رو خیلی دست گرفته شنیدم. اما خب تو این مدت 4 ماه من خیلی صحبت کردم و تو صحبت هایی که خیلی وقتا اصلا به تا فوکوس هستش اصلا رفتی به مقابل ازدواج نداشت. خب یه سری چیزایی متوجه شدم و اینا هست که الان برای من مشغولیت.
ببینید نه صبر کنید، شما ممکنه با یه آدمی صحبت کنید به مقوله ازدواج هم مرتبط نباشه، اما فرض کنید جهان بینیشو میبینید که مثلا دشمن ایران و ایرانی یا دشمن امریکایی، یا یه باور تند و تیز مذهبی داره، یا معتقد دنیا به زودی به آخر میرسه، یا وقتی به پول میرسه میگه آدم باید پولاشو خرج نکنه نگه داره، یعنی اون حرفا میتونه مرتبط نباشه، ولی همه اینا سوال برانگیز و مسئله آفرینه. حالا چیزی در گفتگوی ایشون به نظر شما غیر عادی آمده، یا چیزی است که در مورد شک دارید یا دوست ندارید یا فکر می‌کنید چقدر خوب ولی باور ندارید؟
خب ببینید بس بذار من اینجوری بگم، مثلا اینکه جهتگیری کلی سیاسی ما یکی هست، حتی اینکه مثلا بحث مذهب رو هم بکشیم مثلا اونام جهتگیری کلی
بسیار عالی هست. بسیار عالی.
خب البته میگم یکی هست، یعنی مثلا هر دوی ما یه سری چیزا رو اساسا قبول نداریم، حالا یه سری چیزا هست که خوشون کلا قبول نداره، من حالا اونا رو قبول دارم، ولی اینا واقعا اینها مشکل خاصی اصلا نیست. میگم این چیزا تو حرفای پیدا شده، مثلا شما یه دوست نشسته گپ میزنی، حالا مثلا میگی شما قهوه خوردی، طرف میگه قهوه چی هست، بعد بحث میکنید میبینید که مثلا فرضون یه مشکل خیلی اساسی به اون قضیه وجود داره. اینا تو اون بحث تو حرفای خیلی خیلی کلی نیست، برای همین است که مثلا میگم اینا خیلی خورده به وجود من و خیلی اخیر هست. مثلا فرضون ببینید خود من یادم کاملا مطمئن میتونم بگم آدم استریت هستم، هیچ گرایش غیر اونی ندارم. خب اونشون هم ولی وقتی مثلا سر یه چیز بحث شد یه خاطره تعریف کرد که من اصلا خیالش نبادی خوش شدم.
اگر اشکالی نداری دلتون میخواد بگید خاطره چیه، شما خوشتون زد.
بله
ببینید،
خب اول میخواد
ببینید
مثلا
بک‌گراندش
شخصیتی،
هر جور شما دلتون میخواد بگید، هر اطلاعی که شما دلتون میخواد بگید من خوشحال میشم بشنوم.
خب ببینید حداقل اون دوره که ما دانشجو بودیم ایشون جز اون کسایی حساب میشد که کاملا با بقیه متفاوت، کسی بود که مثلا میتونید بگید با بقیه مدلش فرق میکرد از این نظر که خیلی حالا نمیگم مذهبی اصلا، یعنی ولی خیلی خیلی حالا تو اینجا بهش میگن کانزرواتیو تر، ولی بر نظر پوشش اینا خیلی متفاوت میشون. حالا اون دوستانی که داشتن منم همچین چیزی هنوز تو ذهنم بود. در حال برداشت خود من شخصا این هست که مثلا بعد از اون حالا نامزدی که داشتم به قدری آسیب خوردن که خیلی از این چیزا از پایه خراب شده، خیلی خیلی پاشیده از هم، و مثلا فرسون اون برداشت های حالا دینی مذهبیشون نمیدونم همه چیشون به نظر من چون همه رو نگاه میکنم میدونم مثلا قبلا یه چیز دیگه بود، الان مثلا چیزی که یه جور دیگه. حالا همین رو داشته باشید، اون چیزی که گفتم به من این هست که خب مثلا باز اینم بگم من خودم نه سیگار میکشم نه الکل میخورم، نه اینکه دسترسی نداشتم، خودم اصلا اهلش نیست و تقریبا اکثر دوستانم هم اهلش هستند و تو تمام
حالا اگه بخوایم به این جزئیات بریم به جایی نمیرسیم.
خب خب
حالا ببینید من چی بهتون گفتم، صبر کنید. من بهتون گفتم سوال مسئله و مشکل بگید، اون چیزایی که آشکار عیب و ایراد نداره که موضوع من شما. شما یه کسی بیاد پروتون به عنوان دکتر بخواستم بگم دستام خوبه، ناخونام هم خوبه، به نظر میرسه چشمام خوب میمیگه، خب مرضت چیه که اومدی؟ حرفتون است که راجع بیماریت به من بگو. شما من بگید موضوع مسئله و مشکل کجاست؟
مثلا این بود که ایشون گفتن که یک دوستی داشتند، دختر بودن ایشون، عرض مثلا به 4 سال پیش میشه، و یه شب که به حال به حالا کلاس مشهود خورده بودن و اینا، منزل دوستشون رفته بودن خوابیده بودن، دوستشون هم متأهل بوده، اینجوری که ایشون میگفت اون شوهرشون، حالا چیزی که ایشون میگفت شاید مثلا ایشون گی بودن، ولی
شوهرشون گی بوده
اینطوری که ایشون به
خب.
بعد ایشون با اون خانمه بزارم که یه رخت تخت میخوابیدن، بعد میگن که خوابیده بودن مثلا ایشون، حالا چه میدونم، شروع کرده به نوازش ایشون و
اون دختر خانم.
بله بله.
ولی با این خانم توی تخواب بودن، شوهر یه اتاق دیگه بوده، جای دیگه بوده.
بله.
یعنی این دختر خانم نرفته سراغ شوهرش، آمده با دوستش توی یک اتاق و توی رخت خواب.
اصلا خدمتتون که برداشت شخصی اوشونم این بود که شوهر یه جور عجیبی بود.
مثلا کاری به شوهره ندارم، من به این دختر دختر خانم کار دارم.
آره خب ببین دارم میگم که من دقیقا همون چیزی رو میگم که میدونم دیگه، خیلی من اینطوری به من گفتن که به هر حال اوشون به حال ایشونو دستمالی کرده و بعد مثلا حالا ایشون هم برگشته اوشون یه مقدار دستمالی کرده و بعد مثلا اوشون به ایشون عمل الان پنلینگس دیگه شما میدونید چیه انجام داده و گفتن همین یک بار بود و تموم شده، اونم حالا در حالت در حال مستی
بود. اولا ببین حالت مستی مثلا است، معمولا آدمو در حالت مستی بیش از 90-95% مطالعات نشون میده کاری میکنن که تو وجودشون هست، فقط اینهبیشن ها اون چیزی که مانعشون میره کنار. این شماره یک نصب کنیم. شماره دو، بسیاری از اوقات تجربه ارتباط جسمی، البته برخی از اوقات هم به اون صورت تعریف جنسی نداری، میان دو تا پسر و دختر به عنوان یه تجربه یک بار برای بعضی ها اتفاق میفته، بیشتر از سر کنجکاوی و یه شرایط خاصه، میتونه معنای خاصی نداشته باشه، میتونه بسیار بسیار معنیدار باشه. بنابراین حرف شما در خصوص نظری که دارید یا پرسشی که در ارتباط با ایشون دارید یا شکی که دارید قابل فهمه. حالت کمی غیر عادیه. آیا فقط یه صبر کنید، یه تجربه است، یه کنجکاوی گذراست یا نیست، اون رو من نمیدونم. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و اجوان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. به من بفرمایید که ایشون خودش میگه توضیحی که راجع به این موضوع میده چه هست؟ یعنی توضیحش توجیهش چیه؟
اولا ایشون خودش میگه که این فقط یک بار بوده و با وجودی که مثلا ایشون به عنوان 3 سال با هم دوست بودن، و بعدم این که میگه اصولا من خود دخترها رو به عنوان کسایی که خیلی به اصطلاح حالا باهوش چیز نیستن اینطوری میبینه و معتقد یه درصد خیلی کمشون هستن که مثل خودش واقعا باهوش هستن، و در نتیجه ایشون رو چون در اون جایی که دیده بوده مثلا به نظرش دختر باهوشی رسید، به این دلیلش علاقمند شده بود، ولی نه به دلیل مسائل حالا به این صورت جنسی. و خودشون میگن که یعنی من مخصوصا تو این نظر پرسیدم که خب اگر شما یه بار دیگه یه نفر رو ببینید که هوش اونجوری داره و به اصطلاح شما رو تحت تاثیر قرار میده ممکنه، البته نمیدونم، ولی
یعنی من اگر یه کسی اگر یه دختر خانم پیدا بشه باهوش باشه ممکنه بخوام بدنش رو لمس کنم؟
نه به این صورت، یعنی میگفت که اصلا دوستی ایشون با خیلی با کسی به این راحتی دوست نمیشه. خب یعنی نمیدونم که دوستای خیلی زیاد خیلی 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 دوستاش محدود هستن.
من کاری با اون ندارم. نشد خب ببینید اصلا حاشیه ندید عزیز، آیا حرف ایشون این بود که من ممکنه همچین گرایش و تمایلم به دختر خانم دیگه پیدا کنم فقط بخاطر اینکه باهوشه؟
خودش میگفت که نه، ولی اگر که همچین چیزی باشه ممکن هست، نه اینکه ایشون بره سراغش، میدونی چون یعنی چون این دفعه هم میگفت که اون اومده به سراغ، اینکه به خودش شروع کننده نبود.
فرقش چیه؟ حالا یه زمانی است که نه سب کن، یه زمانی است که مردی به دلیل قدرت بدنی خودش رو به یه زنی تأمین کنه، یه زمانی دوتا دختر هستن، شوهر اون خانم هم تو اون اتاق لر کوفتی هست، نمیدونم گی هست یا نیست که فرقی در ماجرا نمی کنه. این چه ارتباط داره بین این دوتا؟ بعد از اون هر دوتا دوستیشون ادامه پیدا کرد تموم شد یا بعدن فرصت های دیگه هم بود که این کاری کردن یا نکردن؟
پس کن من مخصوصا پرسیدم ازشون، ایشون گفتن همون یک بار بود، دوستیشون هم قطع شد، نه به این دلیل یا چیز دیگه، چون بعد از اونم تو مدت ها با هم دوست بودن، این مسافرتی با هم رفته بودن، تو مسافرت زیاد با هم هماهنگ نبودن و از همون بعد از اونم بسا هیچ رابطه چیزی باشون
نداشت. دیگه کار غیر عادیه دیگه ایشون چیه؟
چیز دیگه که من شنیدم، باز حالا میگفتن زمانی که 5 ساله بودند، یه مثلا برادر کوچیک از خودشون داریم 1 سال خورده و یه پسرامون که تقریبا تو همون سن و ساله، میگفتن اون دکتر بازی رو به صورت مثلا معاینه خدمت
تو سن 5-6 سالگی و 7-8 سالگی اصلا مهم نیست.
دارم میگم حالا میگم این بوده، تو سن دقیقاً 5 سالگی بوده ایشون با اون دو نفر، این از اون. و بعد یه چیز دیگه که خب گفتن، میگفتن که مثلا چه اشکالی داره مثلا آدم حالا قسمت های تناسلی خانواده خودشو ببینه، مثلا چه اشکالی مثلا خواهر برادر ببینه، حتی حالا با خنده و شوخی میگفتن که من مثلا میگفتم واقعا اینا دارید جدی میگید؟ واقعا من متوجه شدم چقدر جدی داشتن. حالا داری میگفتن خب حالا مثلا اگر واقعا خیلی من چیز بشه تو با هم سکس داشته باشم.
ایشون حالشون بد، بیمار نزید شو اصلا. من تعجب میکنم یه دختری برگرده بگه که این که مثلا آدم با پدرش مادرش خواهر برادرش سکس هم داشت باشه چه اشکالی داره؟ خداحافظی شما بلدید؟ خداحافظ شما با یه آدم کاملا بیمار گرفتار رو به رو هستید. این که ایشون فرض کنید لزبیان باشن هیچ عیب و ایرادی نداره، ولی این که برگرده بگه که چه اشکالی داره که آدم با اعضای خانواده خودش رابطه جنسی داشته باشه، شما با یه بیمار گرفتار روبرو هستید و فقط میتونه یه بهره هوشی بالا داشته باشه و ابدا اون رو به عنوان یه کسی که بتونید روش حساب یه آدم عادی معمولی بکنید نمیتونید بکنید. اصلا جایی برای ادامه گفتگو وجود داره اصلا؟ یعنی شما یه دفعه به من میگفتید من متوجه شدم مرده، من باش راحت تر بودم تا این حرفای پرت و پلا رو بزنم. یعنی اصلا میشون معلومه که هیچ موضوعی حدی مرزی درستی غلطی خوبی بدی یه چیز سالمی بیماری اینا رو تشخیص نمید. اون اولی علامت داده ولی این دومی خودشه، مثل اینکه من ببینم یه دودیه بعد بیام ببینم یه چیزی آتیش گرفته. شما اومدید آتیش شدید، سوال و تردیدتون چیه؟
خب همین میگه سوال تردید چیه، چون من همیشه خودم قضاوت‌هایی دارم که تقریبا بعدا نشون داده میشه که درست است، ولی می‌خواستم یک شخص دیگه که
اصلا عزیز اینقدر آشکاره که به حتی 100 تا آدم عادی بگید یا 100 تا آدم متخصص، یکی از 100 تا من فکر نمی کنم کسی که یه مقدار با مسئله روانی و انسانی آشنا باشه تا یکی برگرده بگه خب بذارید اطلاعات بیشتری در مورد ایشون بگیریم. اگر این حرفو زده، اگر این نظر رو به نظر شما داره، اگه قصد شوخی و مسخره بازی و در حالت مستی و بیخبری نبوده، یعنی به عنوان یه آدمی در شرایط عادی این حرفو زده که چه اشکالی داره این روابط وجود داشته باشه، اصلا جایی برای بحث و گفتگو شما نداره. فقط اولی علامت رو داده و دومی غیر عادی بودنش رو. بنابراین به نظر من اصلا شما دلیل نداری خودتون رو گیر بیاندازی تو گرفتار کنید عزیز. اصلا جایی برای ادامه این رابطه نیست، به صرف این که ما 14 سال قبل همدیگر رو دیدیم بعدن از هم جدا شدیم و ایشون رفته توی زندگی و آمده، ولی اصلا اونا هیچ مهم نیست، هیچیش. تنها چیزی که مهمه باور و اعتقادات شما ایشون هست. ببینید مرزم در خصوص زن شوهر چیه، لطفاً 50 واحد نباید یا چرا ازدواج چرا طلاق، من اگه دلتون خواست بشنوید. اول این که آدم ها باید از نظر فلسفه و جهان بینی شباهت بود. دوم از نظر نظام باورها و اعتقادات، بعد برمیگرده مسئله نیازها و جدول در حقیقت اولویت های احتیاجاتشون، بعد زمین های احساسی عاطفی هیجانیشون و یا احتمالاً جنسیشون، بعد نظام عقلی و استدلالیشون. اینا یه شباهت و نزدیکی با هم داشته باشه از اون باخبر بشه. شما دارید با من یه حرفی میزنید که من فکر میکنم از 1,000,000 آدم یک نفرم این پرت و پلا رو نمیگه. 1,000,000 شما با یه آدم کاملا غیر عادی یا آدم کاملا از نظر من یه کسی که حرف بزنه گرفتار و بیمار روبرو هستی. شما با یه آدم سالم با یه اعتقادات و باورای روبرو نیستی، چون یه زمانیست که مثل این مونه که من به شما برگردم بگم من رنگ آبی دوست دارم، شما بفرمایید سبز، ما با هم اختلاف داریم، ولی شما برگرد بگید من ترجیح میدم که انسان، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، نابینا باشه یا بینا باشه، من ترجیح میدم آدم نابینا باشه، ولی چه آدم بینا باشه چشمش دنیا رو ببینه، من ترجیح میدم حالا این اصطلاح نابینا یا کور باشه. آخ این که دیگه بحث تفاوت عقیده و نظر نیست عزیزم، این یک کسیست که روی هر واقعیتی که من شما بر مبنای اون با جان رو بسازیم پا گذاشته. ایشون وقتی همچی حرفی رو میزنه که مطمئنم از 1,000,000 آدم اصلا این یکی این حرف رو نمیزنه، 1,000,000، و ایشون آمده یه حرف عجیب و غریبی رو این چنین زده، شما دیگه جایی برای اینکه فکر کنید این آدم کیه چیه، حالا خوبه خوب نیست، مناسبه مناسب نیست نداری. گفتم شما من میگفتید ایشون مرده، من همچنان باش راحت تر بودم عزیز. اصلا موضوع منتفیه منتفیست.
راجب این که فرمانده تو چه حالتی بوده و اینجوری، چون میگم که حالا اون مشروب خوردنشون یا حالا سیگار کشیدنشون به قول خودشون خیلی خیلی حالا
اون 700,000,000 آدم دارن سیگار میکشن.
نه 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 نه، منظور اصلا این نیست، نمیخوام اصلا وارد اون بحث شم. منظور که تو اون زمانی که این حرفو به من زده بود چیزی نخورده بود، ولی خب مثلا معمولا ساعتای خیلی زود صبح وقت ایران مثلا واقعا یه صحبتایی مثل همین پیش میومد که مثلا همچین چیزایی گفته میشد. یعنی مال اون زمانهایی بود که خیلی حالت خواب و هوشیاری زیاد اصلا.
حالا ایشون چیز عجیب و غریب دیگه‌ای هم به شما گفته، چون دو سه دقیقه من بیشتر وقت ندارم، یه چیز عجیب و غریب دیگری در یه زمینه دیگری.
در یه زمینه دیگه خب مثلا میگفت، خب آره مثلا میگفت که یعنی اگر که دو طرف در یه رابطه راضی باشن، حالا هر جوری هر کاری، یعنی منظور میگم از هر کاری، یعنی اگر ایش چه میدونم شخص دیگه میخواد وارد اون بکنن اشکال نداره، چون دیگه دو طرف راضی هن و اصلا چه اشکالی داره.
بنابراین شما آی دکتر لطف بفرمایید دیگه رابطه رو قطع بستتون، شما دلتون میخواد ایشون با یه جمعی از آقایون بیان با شما همه با هم عروسی کنید و خانوما حتما
قدم
اصلا اینقدر غیر عادی است عزیزم، دوران این گرفتاری و بیماری ها رو میشناسید جایی برای این حرفا نیست.
حالا ببینید من میگم من خودم برداشته خودم تمام چیزا بود، میخواستم یک شخصی که خارج از به قول حرف گوتف از بیرون بشنوم که نظرش هم برام قابل قبول باشه. فقط یه سوال منبار چیز خودم، ریشه این رفتار اینا آیا همون چیزی که من فکر میکنم در رابطه به این هست که مثلا تون رابطه و خب جزئیات رابطهشون رو گفتن که چقدر اذیت میشن به اون دلیل هست این که نه
نه نه ایشون بیش از اون بیمار گرفتار، اولا به احتمال زیاد میتونن بیمار باشن، دیلوژنال دیسوردر، هالوسینیشن، حتی زمینه خفیف، بس باید اسکیزو افکتیو، ممکن اسکیزوفرنی نباشه، اسکیزو افکتیو. شما با یه بیمار کامل روانی روبروی هستید پریود. یعنی شما با یک کسی هستید که اینجا یه گرفتاری جدی داره، اصلا جایی برای گفتگو برای ازدواج و رابطه و اینا اصلا نیست. اول فقط خدا نگهدار به ایشون و مواظب خودتونم باشین.
متشکرم،
من زحمت
کشیدم،
لذت بخش خدا نگهدار، شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.